یه فتح جهانی، خوبه حالم مثل قول قهرمانی، خوبه حالم مثل یه فتح جهانی، خوبه حالم مثل قول قهرمانی.
خیلی خب ساعت 21:30
جانم. نه میگم همراه ما باشه، همین همراهشو گفتم.
خواهش میکنم.
البته یه هشداری هم به وحید بود.
خدمتتون عرض کنم که ما در طول این تقریبا آره دیگه 270 دقیقه، حالا یه ذره وقت اضافه هم حساب بکنیم 280 دقیقه که گذشته هیچ گلی نخوریم، این نکته خیلی امیدوار کننده یه داداش من یه آرزوی خیلی بزرگ کرد، گفت ما قهرمان بشیم در حالی که هیچ گلی نخوریم در جام. یعنی فکر کن اگه اینطوری بشه یه
خیلی
لذت بخش خواهد بود. ما بریم برای یه جمع‌بندی با فرزاد جان، کم کم میخواد بره جای دیگه قرار داره. نوید جان به تو میسپارم جمع‌بندی رو.
آقا فرزاد صحبت کنید چجوری بود بازی؟ 0-0 شد، ما سرگروه شدیم میخوریم به یه تیم سوم. آینده رو چجوری میبینید؟ حالا ما تو این بازی فکر کنم چون میخواستیم هم نبازیم و یه جوری مساوی هم برام خوب بود، یه احتیاطی داشتیم. شما موافقید؟ و اینکه فکر کنم شنونده هم باید امیدوار باشن به بازی بعدی.
من موافق این بحثم که ما نمیخواستیم ببازیم، ولی بیشتر موافق این موضوع هم که ما میخواستیم برنده باشیم ولی بدون گل خورده و متاسفانه تو بخش هجومی نتونستیم به حال یا از موقعیتامون استفاده کنیم یا خیلی دفاع تیم عراق رو تحت فشار قرار بدیم برای خلق موقعیت. این که ما توی مرحله بعد با تیمی بازی میکنیم که تو گروه خودش سوم شده، با تمام احترام برای تیمایی که حاضر توی مسابقات هستن و کیفیت قابل قبولی داشتن که اینجا حضور دارن، این شانس بالای ماست برای پیروزی و رسیدن به جمع 8 تیم پایانی مسابقات که به احتمال خیلی زیاد این اتفاق میفته. اما از اینجا به بعد من فکر میکنم دیگه آقای کیروش باید در واقع ترکیب اصلی خودش رو برای هر بازی استفاده کنه و این آرامش بیشتر رو برای تیم، برای بازیکن‌ها به ارمغان میاره. ضمن اینکه یه نقطه ضعف که میتونه تو تیم ما در آینده تو مراحل بالاتر و مقابل تیمای با کیفیت بیشتر شاید درد سرساز بشه، این هست که ما دفاع میانی چپ پا نداریم و بعضن روی دفع توپ ها روی حرکت های پوششی از این بابت یه مقدار و حتی تو بازی سازی یه مقدار تیم ما رو داره اذیت میکنه. ای کاش که آقای کیروش به این نکته توجه داشت و مدافع میانی رو که پای تخصصیش چپ هست تو تیم قرار میداد. فکر میکنم اینجوری شاکله و ساختار تیمی بهتر و منظم تری می داشتیم.
بسیار خب، بحثتون رو ادامه بدیم. من فقط این نکته رو بگم که من چون ساعت 22 یه برنامه زنده دیگه دارم همین شبکه نقطه سر شب، با شما خدافظی میکنم، چون اصلا حرفه‌ای نیست انقدر نزدیک باشه برنامه من. من با شما خدافظی میکنم، میکروفون رو به نوید محمد پاس میدم.
خیلی متشکرم
از این سپاس. با انرژی فوق العاده
آرزوی موفقیت میکنیم برات و برنامه خوبی داشته باشی. بریم برگردیم. خب با آقا فرزاد هم خدافظی کنیم.
کوتاه فقط آقا فرزاد بهترین بازیکن ایران کی بود؟
من با توجه به روندی که بازیش، من فهم میکنم امید ابراهیمی مثل بازی گذشته خیلی خوبی داشت.
مرسی، ممنون،
خیلی متشکرم فرزاد جان، واقعا باعث افتخار بود دیدیم اینجا، خیلی خوش اومدی، امیدوارم باز ببینیم در رادیو تهران.
ممنونم از شما و امیدوارم که تیم ملیمون تو ادامه اینقدر خوب بازی کنه، اینقدر خوب نتیجه بگیره که شادی بزرگی برای مردم عزیزمون به همراه داشته.
با امید خدا. ولی در خدمت وحید هستیم که ما کام بریم و برمیگردیم همراه شما خواهیم بود. ما خیلی از شما ممنونیم که همراه ما هستین. رادیو تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. تهران ورزشی بود و هست و خواهد بود فعلا در رادیو تهران، ویژه پخش مستقیم دیدار ایران و عراق، دیدار سوم. کارشناسی کردیم مسئله فنی رو، فرزاد آشوبی کنار ما بود الان رفتش، و البته در ادامه برنامه مهمان تلفنی خواهیم داشت دوباره از مربیان و از کارشناسان فوتبالی، مباحث رو تحلیل خواهیم کرد، پیشرو رو خواهیم دید. وحید سلیمانی هم که اینجا در خدمتش هستیم، اگر موضوع فنی در حوزه داوری باشه حتما باش در میون خواهیم گذاشت. نوید، از آمار و ارقام هم خیلی دوست دارم که ببینم که چیز تازه چی داریم.
بله، الان یکی از مهمترین بحثایی که وجود داره اینه که ما در مرحله یک هشتم نهایی به کدوم تیم برخورد میکنیم، یعنی ببینیم کدوم تیم سوم میاد به مرحله بعد. الان ویستام 2-0 موفق شد از صد یمن بگذره، تفاضل گل شد -1. قرقیزستان هم امروز 3-1 فیلیپینو برد، تفاضل گل شد 0. یعنی این دو تا تیم با 3 امتیاز بعد از بحرینی که 4 امتیاز داره فعلا سه تا تیمی هستن که در بالا حضور دارن، و چهارمین تیم فلسطین با 2 امتیاز. اما فردا تیم‌های لبنان و کره شمالی بازی می‌کنن. کره شمالی که شانس نداره به خاطر تفاضل گل بعدش، اما لبنان برای اینکه بخواد به مرحله بعدی بره باید با اختلاف 3 گل برنده بشه تا بتونه این کارو انجام بده، و عمان هم که شانس خیلی زیادی داره با شکست ترکمنستان میاد به مرحله بعدون، تفاضل گلش هم -2 و میتونه این کارو انجام بده. حالا در صورت اینکه تیم‌های A، D، E و F بیان به مرحله بعد، یعنی لبنان، A، C، E، F یعنی تیمای لبنان، قرقیزستان، تیم سوم گروه A یعنی تیم بحرین، و تیم F یعنی عمان بیاد به مرحله بعد، ایران باید با تیم لبنان بازی کنه. اما اگر تیم ویتنام صعود کنه از این مرحله و بیاد به دور بعد و لبنان صعود نکنه، ما میخوریم به تیم سوم F یعنی تیم عمان، یعنی ما به احتمال فراوان با تیم عمان در مرحله یک هشتم بازی میکنیم، و یه احتمال خیلی ضعیف هم وجود داره که به مساف تیم لبنان بریم و خیلی ضعیفتر فلسطین. ولی به نظرم ما در مرحله بعد اگه اتفاق خاصی رخ نده رو در روی عمانی قرار میگیریم که یه جورایی قوی ترین تیم سومی هستش که میاد به مرحله بعد،
و ما هم به دنبال همین بودیم دیگه، یعنی قاعدتا انتظار داشتیم که سرنشین باشیم، همین اتفاق افتاد. نکته ای که وجود داشت این بود که واقعا گلی دریافت نکردیم در این سه تا بازی، نکته مهمی بود برای تیم ایران، و مهمتر از اون این که از همین الان، از همین امشب جام برای ایران شروع شد، بازی که با عراق داشتیم. البته اگر با عمان بخوریم در دور بعد کار راحت‌تره و میتونیم یه پله دیگه امیدوار باشیم که راحت‌تر بریم جلوتر، ببینیم که در پیشرو چه اتفاقی خواهد افتاد، چه تیم‌هایی به مساف ایران خواهند
رفت. عراق هم کارش خیلی سخت شد، عراق هم الان باید بره به مساف تیم دوم، تیم اول گروه ای، یعنی جدال عربستان و قطر فردا مشخص می‌کنه. قطعاً بازی سختی خواهد داشت عراق، و به خاطر این بود که تو 20 دقیقه آخر هم رو دروازه ما فشار آوردن، چون قطعاً اول شدن تو این گروه خیلی بهتر از دوم شدن بود.
بله، همراه ما باش در تهران ورزشی. قراره که با کارشناسی صحبت کنیم که پیش از این تیمش رو در لیگ ایران قهرمان کرده بود، بعدش در اصفهان سرمربی بود، همه با اسمش آشنا هستن، خیلی خوب تیم ایران رو میشناسه، همیشه حمایت کرده از تیم ایران، و حالا ببینیم که بعد از بازی سوم در مورد تیم ملی فوتبال کشورمون چه خواهد گفت. عبدالله ویسی عزیز روی خط ارتباطی برنامه ساخته. ویسی سلام، شبتون بخیر.
درود بر شما ویسی.
منم عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همینطور
شنوندگان
عزیز. در خدمت شما
هستم. خیلی متشکرم آقا ویسی. در مورد این سه تا بازی که برگزار کردیم تحلیلتون رو می‌خوایم بشنویم.
خب همونطوری که من تو مسابقه قبلیم گفتم، دو تا رقیب قبلیمون رقیبای قدری برای ما نبودن و نمیتونستن تیم ملی ما رو محک بزنن، و انتظار ما با برد پرگل بود که این اتفاق افتاد. اما فوتبال زیبایی بازی نکردیم.
بله.
ولی چون که باید می‌بردیم اون تیم‌ها رو، هم نام ایران کافی بود که مقابل این تیم‌ها قرار بگیره و برنده بشه. امروز یه محک نقد نیمه ما داشتیم مقابل تیم عراق که تیم ما خوب نبود و واقعا قابل انتظار بازی نکرد. یه بازی دوباره سردرگمی انجام دادیم که انتظار مردم، مسئولین، کارشناسان و همه فوتبالی‌ها این نیست از تیم ملی ما.
یعنی فکر میکنید آقا ویسی، یعنی فکر میکنید، میخوام اینجوری بگم، زنگ خطر رو به صدا در آوردی در پیش رو؟
ببینید من چون تیم ملی ما 7 سال 8 سال با شکل دفاعی بازی میکرد و زده حمله میزد، الان مقابل این تیم ها که میخوان حمله کنیم، مالکانه بازی کنیم و حمله های گسترده‌ای داشته باشیم رو دروازه حریف، نمیتونیم، یعنی اون کارو به نوسان انجام نمیدیم. و متاسفانه مقابل تیم عراقی که به هر حال درجه 2 آسیاست،
بله،
نمیشه گفت درجه 1 آسیاست، مثل ما نیست و بازیکن نامی و خوبی مثل ما نداره، امکاناتی مثل ما ندارن، نتونستیم خلق موقعیت خوب کنیم مگر دو تا اوت دستی بود که اونم به هر حال تو هر فوتبالی پیش میاد.
بله
درسته. آقای بیسی شما گفتین که نام ایران کافی بود برای اینکه ما بتونیم دو تا بازی اول رو ببریم، اما تو همین جام تیمای بزرگی رو دیدیم که نام‌های خیلی بزرگی هم داشتن اما مقابل تیمای نچندان خوب دست و پاشون بسته بود و نتونستن نتیجه لازم رو کسب کنن. به نظرتون صرف نام بزرگ داشتن تو این جام کافی بود و به نظرتون خود کادر فنی و بازیکنای ما هم خوب کار نکردن مقابل تیمای یمن و ویتنام؟
ببینید گاهی وقتا این اتفاقات تو فوتبال پیش میاد، مثل جام هفتگی که یه تیم از لیگ‌های پایین‌تر میاد تا فینال هم میرسه.
بله.
ولی آیا برزیل همیشه برزیله؟ آلمان ایتالیا همیشه آلمان ایتالیان و ایران تو آسیا همیشه ایرانه و هر چه کشورهای پایین‌تر از ما پیشرفت میکنن ما هم باید پیشرفتمون بالاتر باشه، یعنی اونا به گرد پای ما نرسن.
بله
این اتفاق میفته، منم با یه تیم خیلی ضعیفی شاید یه کارای انجام بدم، اما آیا تو تورنمنت‌های متوالی میشه کار انجام داد یا نه؟
بله.
اون اتفاقی که یهو یه تیمی مثل هند میاد اونجوری بازی میکنه، خودی هند حذف شد رفت، اما آیا عربستان به راحتی تو آسیا حذف میشه؟ آیا ایران به راحتی باید حذف بشه؟ این اتفاقات فوتبالیه، ولی از نظر فنی تیم ما تو آسیا تیم قابل احترامی، اما خودشون تا حالا نبودن واقعا.
و اینکه ما در کل این سه تا بازی که برگزار کردیم کادر فنی حتما مسائل مختلف نقاط ضعف و قوت رو درک خواهد کرد و با بازیکن در میون خواهد گذاشت. میخوام بپرسم شما خودتون امیدوار هستین به رسیدن ایران به فینال؟
با این بازی امروز شاید نه تنها من بلکه خیلی از تماشاگرها و ایرانیهای سراسر دنیا شاید دلچرکین شدن، یعنی یه جوری شدن
نقطه...
ما بله. کارهای بزرگی تو این بازی انجام ندادیم و چشم اندازش خوب نبود، منم از یه قاعده بیرون نیستم و نسبت به این بازی بدبین شدم و آینده رو خوب نمی‌بینم.
خواهی ویسی الان ما با مساوی تو این دیدارم میتونستیم صدرنشین باقی بمونیم و قطعا تو مراحل بعدی صدرنشین بودن خیلی مهم بود. به نظرتون این مسئله هم کمک نمی‌کرد؟ یعنی باعث نمی‌شد که ما تو این بازی یه مقدار جانب احتیاط رو هم رعایت کنیم و این مسئله هم دخیل بود؟ با تو نیمه اول اگه قطعا بازی رو به صورت کامل و دقیق مشاهده کردیم، ما تو نیمه اول چند تا فرصت خیلی خوب داشتیم، هم سردار هم علیرضا جهانبخش، ولی تو نیمه دوم طبیعی بود فکر کنم یه مقدار که عراقی‌ها بیان جلو برای اینکه بتونن صدرنشین شن، چون الان که صدرنشین نشدن فردا یا به قطر یا به عربستان می‌خورن.
ما در دقیقه اول یه ذره فشار آوردیم که یه دونه ارسال از سمت چپ داشتیم و سردار سر زد، اون موقعیت جانبخش موقعیت معمولی بود که اوت دست بود و نمیشه گفت خلق موقعیت کردیم روی کارهای برنامه‌ریزی شده، هرچند اوت هم جزء فوتباله اصلا بحثی توش نیست، اما برای تیم ایران که می‌خواد قهرمان بشه نباید بترسه که کی به تورش بخوره، کدوم بازی براش چجوری باشه، با تر و برنامه‌ای که از بیرون از زمین فوتبال بخوایم مشخص کنیم، این برای تیم ما حالا شاید تمام دنیا کارم انجام بدن ولی من به نظر من قابل احترام نیست.
و اینکه میخوام از شما اینو بپرسم، قاعدتاً حالا یه کمی ناامیدانه صحبت کردین در مورد تیم ملی فوتبال ایران، ولی به هر حال فکر میکنید در پیش رو مثلا چه تیمایی ممکنه اگر ما بهشون برخورد کنیم برای ایران دردسرهای بزرگی ایجاد کنه با توجه به همین بازی که مقابل عراق انجام دادیم؟
با توجه به این بازی هر تیمی ممکنه دردسرساز شه برای ما. ببین ما به ویتنام حتی نباید اجازه بدیم تا نیمه ما هم بیان، دو تا سه تا موقعیت ناجورشون دادیم و اگه فضا رو باز کنیم تیمای حرفه‌ای در برنامه بسیتی دارن برای ما، چه به ژاپن بخوریم چه به استرالیا بخوریم به عربستان یا تیمایی که بخوان بخوریم، ما باید خیلی قوی‌تر بازی کنیم، مخصوصا تو فاز حمله. ما فاز دفاع رو بلدیم، گل نمیخوریم و فرصت کم میدیم به رقیبامون، اما اگه نخوایم تو فاز حمله خوب باشیم یه دونه توپ میره تو دروازمون و پشیمونی داره برامون. با این بازی امروز من خودم حقیقتا خوب نمیرم آینده رو، ولی به هر حال شاید یه اتفاق بود. شاید به قول خیلی با برنامه بازی کردیم که تیم اول گروه باشیم، چون با دو تا هافبک دفاعی بازی کردیم و دو تا هافبک دفاعی صفر. اما بازی های بعدی شاید بخوایم ببریم اینجوری بازی نکنیم. امیدوارم که این نشه، چون من هم خودم طرفدار تیم ملی مونم، هم طرفدار حالا اون ساختاری هم که کیروش درست کرده. هرچند فضا عوض شده نسبت به سالهای قبل تو تفکرات کیروش، ولی باز قهرمانی تیم ملیمون میتونه یه ملت رو خوشحال کنه، ما هم جز اون ملت.
انشالله هم این اتفاق رخ بده و تیم ملیمون تو بازی بعدی بتونه همون نمایش با صلابت دوتا بازی اولش به نمایش بگذاره.
و یه نکته پایانی وقتتون رو نگیرم، یه کوچولو شما گفتین چون تا الان مدت‌ها دفاعی بازی کردیم و الان میل به هجومی داریم باعث شده که نتونیم برنامه خودمون رو با قوت پیش ببریم، دقیقاً شما به این موضوع اشاره می‌کنید به عنوان نقطه ضعف برای ایران؟
نه دقیقاً، چون تفکرات بازیکن اینجوری شده و تا بخوام بیان عادت کنم به وضعیت شاید طول بکشه. هرچند از قبل، از ماها قبل معلوم بود ما تو بازی‌های آسیایی می‌خوام شرکت کنیم و باید روند کارمون رو عوض می‌کردیم. تو بازی‌های دوستانه هم می‌دیدیم که زیاد حمله نمی‌کردیم به تیم‌ها و محتاطانه بازی می‌کردیم. باید این عطای احتیاط رو رها کنیم و بریم سراغ بردن و پیروز شدن و قهرمانی.
به امید خدا. نکته جالبی بود که شما بهش اشاره کردین. خیلی متشکرم آقای ویسی، عبدالله ویسی عزیز. ممنونم که وقت گذاشتین با ما صحبت کردین. باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. درود بر شما.
و حالا وحید ایماتوف. وحید جان نویدم ساکر باشی
عزیزی. نه خب ماشاءالله تو نوید اینقدر خوب و پر و قوی هستی که من باید واقعا ساکت شم. فقط این که خدمت شما عرض کنم، من خیلی داشتم تو این فضا و فاصله هم پیگیری میکرد دوستان که ببینیم حالا نظری که حالا جمع ما و من دادیم در مورد پنالتی ها. اکثر دوستان به اون پنالتی دوم رو که حالا ما بهش اعتقاد داشتیم واقعا پنالتی دونستن، بعضیا اولی رو هم حتی دونستن، ولی نظر جمعی رو بخوایم کف ترازو به سمتی بود که اولی رو نه ولی دومی رو قطعی پنالتی دونستن. من همچنان روی این بحث دارم که مثلا AFC با اینکه مجبور بود از این موتور استفاده کنه، ولی نوع قضاوتش رو میدونستیم بازی یه بازی درگیر ایران است و خیلی فیزیکیه، میتونست یه بازی باشه که پر از کارت زرد و قرمزه و با علم به این روشنی ماتوف رو انتخاب کرد و به نظر من چاره ای نداشت و فقانی خود ما که فوق العاده، من شخصا خودم ارقشو دارم، این بازی رو مثل بازی قبل رصد کرده دیده و بدون اینکه غرور بگیرتش خب قطعا از این بازی هم برای خودش درس گرفته. و باز من امیدوارم که این بحث VAR که یه جایی شاید خیلی در مقابلش مقاومت میکردن، میگفتن نباید ورود پیدا کنه، ولی همون آدما الان میان میبینن که اگر این فناوری رو تو همین بازی هم ما داشتیم، ما قطعا میتونستیم از این بازی برنده بیرون بیایم و این فناوری قطعا میتونه عدالت رو برقرار کنه، شاید یه جایی هم به ضرر ما باشه، ولی در کل میدونیم که این اتفاق اتفاقی که افتاده و اگر ما باید صاحب یک ضربه پنالتی، نمیدونم کارت زرد یا قرمز باشیم، اگر حقمون باشه این حقو به ما با توجه به اینکه فیلم بازی در واقع دوباره بازدید میشه میتونیم این حقو بگیریم، یا اینکه اگر حق ما نباشه خب قطعا به ما داده نمیشه. و این انشالله که در یک چهارم نهایی که این وی آر استفاده میشه در مسابقات و ما انشالله صعود کرده باشیم، اونجا تو این مباحث داوری و نقاط تاریک داوری توی زمین بازی به داد ما برسه و ما رو کمک بکنه که بتونیم انشالله از این فناوری استفاده کنیم و انشالله قهرمان بشیم. نه اینکه ما کاملا حالا به این فناوری احتیاج داشته، ولی خب واقعا یه جاهایی به دردمون میخوره.
ولی واقعا دارم فکر میکنم به این که اگر ما واقعا این پنالتی رو میگرفت ما میتونستیم گل بزنیم و الان میتونستیم در مورد، حالا اگر خوشبینانه فکر کنیم، در مورد پیروزی میتونستیم صحبت کنیم. اگر مثلا آقای ویسی میگن که من از تیم و شرایط تیم نبید و راضی نبودم، خوب نبودن، انتظار بیشتری داشتیم، اگر یکی از اون پنالتی ها رو آقای ایرماتوف میگرفت ما میتونستیم گل بزنیم، الان پیروز بودیم و با پیروزی میرفتیم دور بعد.
اینم نظرات هم متفاوت‌تر
بود. نظرات متفاوت‌تر میشد. ولی جام از الان برای ایران شروع شد، واقعا محک فوق‌العاده‌ای بود مقابل عراق. و اینکه حالا مثلا روشن ایرماتوف یکی از بهترین هاست توی آسیا و یکی از بهترین هاست تو دنیا، دیدیم اشتباهات زیادی داشت یا حداقل اشتباهاتی که ما ضربه زد، نمیدونم وقتی به ویلیامز گذشتم فکر می‌کنیم اونجا هم اشتباهات زیادی داشت دیگه، فکر کنم باید یه اصلی وجود داره و خودت قشنگ میتونی الان در موردش صحبت کنی. میگن که تیما باید اینقدر خوب بازی کنن، تلاش کنن گل بزنن، شاید اشتباه داوری به ضررشون باشه ولی خودشون سعی کنن اون اشتباه هم کاور کنن گل بزنن.
دقیقاً محمد جان، میدونی به هر صورت باید قبول بکنیم که اونم انسانه، مثل بازیکنی که موقعیت 100 درصد گل نمیکنه. ما خودمون داشتیم جهان بخش، همه ما انتظار داشتیم اون صحنه رو تبدیل به گل بکنه، تاق دروازه رو بیاره پایین، اما نتونست. اینم انسانه و در لحظه باید تصمیم بگیره. اما تمام اتفاقاتی که توی فیفا با توجه که کلینا هستش و فناوری هست، همه اینا بابت اینه که بتونن اشتباهات داوری رو کم کنن، اما انگار که راه گریزی نیست و همچنان اشتباهات داوری تاثیرگذار باعث میشه که تیم ها از برنده شدن دور بشن.
بله، همراه ما باشید، ما صحبت های کیروش هم بخشیشو با شما در میون خواهیم گذاشت. خب همکارمون خبرنگار حرفه‌ای ورزشی شاهرخ عبدالرزاق که هم من میشناسم، هم نوید و هم وحید میشناسه، هم محمد عادی میشناسه، الان در امارات هست، ورزشگاه آل مکتوم، گزارش برای ما فرستاده همین لحظه، می‌خوایم گزارش رو بشنویم. شاهرخ جان سلام، منتظر گزارشت هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه تهران ورزشی رادیو تهران ویژه جام ملت‌ها. بازی خوبی رو از دو تیم شاهد بودیم، جو ورزشگاه فوق‌العاده به سود ایران بود و تقریبا صدای غالب ورزشگاه هم ایرانی‌ها بودن که تیم ملی رو تشویق می‌کردن و به قول معروف فضای کاملا ایرانی بود. و نکته قابل توجه این که متوجه به وضعیت جدول مشخص بود که کیروش برای این بازی در واقع کارهای هجومی رو از تیم ملی نخواسته بود و فقط در واقع میخواست مساوی بسنده بکنه. نکته جالبش هم در واقع اون کرکری مندی دو تیم بود کنار زمین به خصوص نیمه اول و که در مجموع جو در واقع حساسی رو ایجاد کرده بود و این برعکس دقیقا اون فضایی بود که قبل از بازی کیروش گفته بودش که این بازی یه فضای رقابتی دوستانه است و ما برای انتقام به زمین مسابقه نمیریم و حتی اون کرکریای بیرون هم تو زمین هم در واقع رسوخ کرده بود. اما نیمه دوم دیگه ما در واقع خبری از همون مسائل هم نبود و به نظر می رسید هر دو تیم برای مساوی اومدن و در پایین هم هر دو تیم به اون در واقع چیزی که میخواستن هم رسیدن.
درست، خیلی متشکرم از شاهرخ عبدالرزاق. که به همراه خود نوید و خود وحید هم در روزنامه فریختگان ورزشی هم هستن. چه تیترایی، چه مطالبی، مخصوصا گفتگوی آخری با آقای فتی خیلی هم باستاب داشت و یه خسته نباشید با آقای محمدی هم میگیم، مهدی محمدی رو هم
دوست دارم، دبیر ورزشی ما،
خودش هم بازیش خیلی خوبه،
شاهرخ آره بازیش خیلی، ولی از محمد هادی نه برادر قطعا بازیش بهتر
نیست.
شاهرخ من اینم بگم که خدمتتون هستم، تیم ملی فوتبال کشورمون هشتمین کلین شیت متوالیشو در مرحله گروهی پشت سر گذاشت و ما بعد از 9 تا برد پیاپی تو مرحله گروهی اولین بازی هستش که مساوی کردیم، کیروش برای اولین بار تو مرحله گروهی نبرد و اولین تساوی ایران و عراق در هفتمین بازیشون تو جام ملت‌های آسیا بود که به دست اومد. ما تو 6 تا بازی قبلی 4 تا برد داشتیم و 2 تا باخت، حالا هفتمیش هم به دست اومد. کیروش 4 بار تا حالا مقابل عراق قرار گرفته، 2 تا باخت، 1 برد، 1 مساوی.
درسته بچه ها، کم کم به ثانیه های پایانی برنامه نزدیک میشیم. اول یه تشکری داشته باشیم از طرف تیم برنامه ساز، از مدیریت محترم شبکه جناب آقای دکتر سرایگرد و همینطور جناب آقای مبینی که واقعا لطف کردن و همه کسانی که در رادیو تهران هستن لطف کردن به ما این اجازه رو دادن بازی ها رو پخش کنیم دور همی. سعید خلیل نژاد اینجاست، علیزاده رستم‌پور که قبلش بود، ممنونم ازت. محمد هادی نوبرادر خیلی ممنونم ازت. آرمین تقی نژاد بهترین، خیلی دوستش دارم. وحید ازت ممنونم که همیشه کنارمونی، پر انرژی، دوست داشتنی. نوید بهترین، یک درجه یک مثل وحید. همه بچه ها، فرزین رنجبر عزیزم و همه کسانی که
من
فرزاد آشوبی، همه کسانی که ما کمک میکنن، ما بازم هستیم. بازیهای بعد، دیدارهای بعد تیم ملی فوتبال کشورمون بازم هستیم، بازیها رو پخش میکنیم در قالب دوره همین، مسئله فنی، مسئله داوری که وحید همیشه کنار ما هست، لطف میکنه، افتخار میده در خدمتش باشیم. اینجا مسئله داوری، همه موضوعات رو در نظر خواهیم گرفت و در واقع با شما هستیم. خیلی ممنونم، شبتون بخیر دوستان، شبتون بخیر باشه.
خیلی مخلصیم، شب خوبی داشته باشین. خدافظ.
خدافظ.
بالا برو بالا برو، ابر خیال و پس بزن، با نردبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن. بالا برو بالا برو، ابر خیال و پس بزن، با نردبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن.
بالا برو بالا برو، بالاتر از هر چی که هست، تن نده تنها به همین دو روز دلگیر قفص، برو به اوج لحظه ها، خاطره ای تازه بساز، به جای این چند تا قفص هزار تا دروازه بساز.
برو برو،
ابر خیال و پس بزن، با نردبون خواستنش ستاره ها رو دست بزن، با نردبون خواستنش ستاره ها رو دست بزن. ببین تو قاب پنجره چه بی نیاز آسمون، سلام ماه عاشقا بازم به دریا برسون، رو هرچی دل با پسیه دوباره ساده پا بزن، خاطره های تلخ تو توی گذشته جا بذار، توی گذشته جا بذار.
بالا برو بالا برو، ابر خیال و پس بزن،
با نردبون خواستنش ستاره ها رو دست بزن، با نردبون خواستنش ستاره ها رو دست بزن.
دوستاتو جمع کن دور هم با کینکیک گرجی، کینگ کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این تمه.